اللهم لبيك اللهم لبيك اللهم لبيك لبيك اللهم.
ساعت 14. اینجا قم است، شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.
ایران اسلامی سوگوار و سیاه‌پوش در عزای شهدای کربلا. عزاداران به یاد آخرین نماز ابو عبدالله الحسین علیه السلام، نماز ظهر عاشورا را اقامه کردند.
سیل و طوفان در مناطق مختلف کشور در واپسین روزهای تابستان، جاری شدن سیلاب 5 قربانی گرفت.
و هشدار دبیر کل حزب الله لبنان به صهیونیست ها، سید حسن نصرالله: به موشک های نقطه زن مسلح شدیم. اسرائیل ماجراجویی کند با سرنوشتی روبرو خواهد شد که تصورش را نمی کند. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. شنوندگان گرامی، سلام و درود بر شما و عرض تسلیت به مناسبت فرارسیدن عاشورای حسینی. انشالله که عزاداری های شما در سر تا سر میهن عزیز اسلامی مقبول درگاه احدیت واقع شده باشه. همکارم خانم برمکی و من رئیسیان مشروع خبرهای این ساعت را از رادیو ایران به آگاهیتان میرسانیم.
باز هم عاشورا و باز هم شور و نوا و ماتم در خلق عالم. به راستی این حسین کیست که تا قیامت ز قیام او قیامت برپاست؟ امروز سراسر ایران یک پارچه سیاه پوش و عزادار است. اماکن مذهبی و خیابانها مملو از حضور دلدادگان حسین علیه السلام است که در قالب دسته های سینه زنی و عزاداری عشق و ارادت خود را به سید و سالار شهیدان و یاران با وفایش ابراز می کنند. عزاداران ابا عبدالله الحسین امروز در هیئت‌ها و دستجات مذهبی هنگامی که بانگ اذان سر داده شد، به یاد آخرین نماز آن حضرت در روز عاشورا، نماز ظهر را با شکوه تمام به جماعت برگزار کردند.
در روز عاشورای حسینی، ایران یک پارچه سیاه پوش و غرق در سوگ و ماتم است. سوگواران حضرت سیدالشهدا و یاران با وفایش با حضور در مساجد حسینیه‌ها، تکایا و دستجات عزاداری برای شهادت مظلومانه بزرگترین مدافعان راه حقانیت و ظلم ستیزی می گریند و بر سینه می زنند. امروز عاشوراست، روز خروج همه پاکی از زمین و آسمان، روزی که نخل های نینوا شاهد دست های حیدری تشنه ترین ساقی عالم هستند.
حسین ارتازم مهمون، حسین ارتازم مهمون، روز عاشورای
ارادتمندان اهل بیت علیه السلام امروز با حضوری با شکوه در عزای حسین بر سر و سینه زدند و گریستند.
تاب و تاب آمد اسیری پیش با حوز زینب آمد.
جان ما فدای حسین.
امام حسین یعنی
نفسم، دینم، ایمانم، همه کسم.
پیام عاشورا چی بوده؟
آزادی، شجاعت، ایثار.
مهمترین پیام عاشورا درس آزادگی به تمامی انسان ها بوده،
ولایت مداری بوده و اینکه در رکاب ائمه باشه.
ان الحسین قال هل من ناصر ينصرنا هل من معيد يعيدنا لبيك يا حسين.
همزمان با ظهر عاشورا، عزاداران ابا عبدالله الحسین علیه السلام با شنیدن بانگ اذان به تأسی از امام خیش به صفهای نماز جماعت پیوستند و یاد شهیدان دشت کربلا را گرامی داشتند.
الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر، به حول الله.
عاشقان ابا عبدالله الحسین علیه السلام در دیگر کشورها نیز در روز عاشورای حسینی به سوگ امام حسین و یاران با وفا گشت نشستند. در لبنان صدها هزار تن از شیعیان و دوستداران ابا عبدالله الحسین گرد هم آمدند و با برپای مراسم با شکوه عزاداری بر سر و سینه زدند. مسلمانان یمنی نیز با برپای مراسم عزاداری امام حسین علیه السلام و یادآوری و تشریح پیام عاشورا عزم خود را برای مبارزه با یزیدیان زمان محکم‌تر کردند.
فعالیت متعدد لاحیاء ذکر عاشورا و
یمنی ها در قالب فعالیت های متعدد یاد عاشورا و ایام سوگواری شهادت امام حسین علیه السلام را گرامی می دارند. علمای این کشور در صدر کسانی قرار دارند که به این مراسم و برگزاری آن توجه ویژه نشان می دهند. آنها در این چارچوب همایش ویژه ای را برگزار کردند و در آن به شرح سیره امام حسین علیه السلام در مبارزه با طاغوتیان زمان خود پرداختند و حوادث کربلا را با ظلم ها و سرکشی های رژیم آل سعود علیه ملت یمن مقایسه کردند.
هو شعب الیمنی من ظلم و طغیان آل سعود. فعالیت اخرى في جامعه صنعاء.
همایش دیگری با موضوع سوگواری امام حسین علیه السلام با حضور شماری از دانشگاهیان و دانشجوهای یمنی در دانشگاه صنعاء برگزار شد. زنان یمنی در این همایش حضوری فعال داشتند و تاکید کردند با وجود حجم زیاد ظلم و ستم به سیره و روش حضرت زینب سلام الله علیها در پایداری و فداکاری اقتدا خواهند کرد.
عبدالله یوسفی، خبرگزاری سیدا وسیما، صنعا.
مسلمانان در بسیاری از کشورها از جمله ترکیه، قزاقستان، مراکز اسلامی فرانسه و انگلیس، آلمان، ایتالیا، دانمارک، گرجستان، جمهوری آذربایجان و افغانستان نیز امروز با برپایی مراسم سوگواری، عزاداری عزادار امام حسین علیه السلام و شهدای کربلا بودند.
Allah. l'imam al-Hussein pensò di compiere la preghiera del Maghrib, rimise la sua arma nel fodero, scese dalla cavalcata.
کربلا نیز امروز میزبان 100,000 تن از مشتاقان ابا عبدالله است. گزارش همکارم خالدی که ساعتی پیش ارسال کرده با هم میشنویم.
الان همه ظاهران در منطقه بین الحرمین و در اطراف منطقه بین الحرمین جمعند. تا لحظاتی دیگر نماز ظهر عاشورا از منطقه بین الحرمین با حضور این جمعیت بزرگ برگزار خواهد شد. تا مستقیما بعد از برگزاری نماز همه مردم که تقریبا میشه گفت حدود 3 میلیون زائر هستند از منطقه گنتره السلام یا پل السلام در 3 کیلومتری کربلا به سمت کربلا حروله را انجام میدن. بیاد خاندان آل رسول این حروله که یک شیوه سنتی در عراق هستش بیش از 3 میلیون زائر از کشورهای مختلف از عراق، از ایران، از پاکستان و هند و بحرین و عمان گرفته تا لبنان و کشورهای دیگه همه در این حروله شرکت میکنن تا خودشون رو به خیمگاه کربلا برسونن و در اونجا با خاندان اهل بیت همدردی کنن و سپس وارد صحن مطهر ابا عبدالله الحسین.
همچنین مراسم عزاداری شب عاشورای حسینی دیشب با حضور رهبر معظم انقلاب اسلامی، جمعی از مسئولان و هزاران نفر از مردم دلداده اهل بیت علیهم السلام در حسینیه امام خمینی رحمت الله علیه برگزار شد. در این مراسم حجت الاسلام و المسلمین عالی با اشاره به عظمت حادثه کربلا گفت ایمان و یقین حضرت سید الشهدا علیه السلام به گونه ای بود که ایشان آرامترین شخص در روز عاشورا بودند و این حادثه بزرگ ذره ایشان را مضطرب و پریشان نکرد. آقای عالی افسود در نگاه توحیدی شکست و ناامیدی وجود ندارد و همچنان که در دفاع مقدس رزمندگان با توکل و تضرع به درگاه خداوند نهایت تلاش و مجاهدت خود را برای جلب نصرت الهی به کار می گرفتند، امروز نیز رمز عبور از مشکلات اقتصادی و پیروزی بر مکر دشمنان همین اعتقاد و رویکرد است. در این مراسم مداحان اهل بیت علیهم السلام به مرثیه خوانی و نوحه سرایی بر مصائب حضرت سید الشهدا علیه السلام و اهل بیت آن حضرت پرداختند.
امشب سار الله با انصار الله گرم نماز فردا ز خونه آن سر فرازان دین سر فراز است آه و ویلا از صبح فردا.
خبرها را از رادیو ایران میشنوید. بارش‌ها در آخرین روزهای تابستان در برخی مناطق کشور موجب جاری شدن سیلاب شد. بارندگی در بخش‌هایی از استان سمنان شدید بود به طوری که در شهرستان میامی به مزارع و منازل مردم خسارت وارد کرد. بارندگی شدید و سیلاب به اراضی کشاورزی و منازل مسکونی تعدادی از روستاهای شهرستان دامغان نیز آسیب وارد کرد و موجب تخریب برخی پل‌های ارتباطی و جاده‌ها شد. برخی محورهای ارتباطی اصلی استان سمنان همچون محور مواصلاتی شاهرود آزادشهر و سمنان آهوان نیز دچار آب گرفتگی و سیلاب شد. در استان گلستان نیز طوفانی با سرعت 90 کیلومتر بر ساعت برخی مناطق را درنوردید و با شکستن درختان موجب مسدود شدن مقطعی مسیر گرگان به کردکوی و گرگان به جلیت شد. شمار فوتی‌های سیل و طوفان در مناطق درگیر کشور هم از 2 روز گذشته تا کنون به 5 تن رسیده است. پیرحسین کلیوند، رئیس سازمان اورژانس کشور:
توجه به سوانه جوی که از تاریخ 27 ایجاد شده بود، استانهای متاثر شامل تهران، البرز، خراسان جنوبی، سمنان، گلستان، فارس، کوکویله و بویراحمر و لرستان 5 نفر مصدوم رو درمان در محل داشتیم و 8 نفر از مصدومین رو اعزام کردیم به بیمارستان ها. متاسفانه تو این مدت 5 نفر هم فوت کردن که یک نفر از این فوتی ها مربوط به اشکرد البرز بود که به علت ریزش آوار و یک نفر دیگه مربوط به خود البرز. سمنان و شاهرود یک نفر فوتی داشتن، گلستان یک نفر فوتی داشته، کوچیلی و بویرحمت هم یک نفر به علت ساعت هست.
معاون عملیات سازمان امداد و نجات هلال احمر نیز از خدمت رسانی به هموطنان در 21 شهر و روستای درگیر سیل و طوفان خبر داد. شاهین فتحی با اشاره به آماده باش نیروهای امدادی توصیه کرده مردم به هشدارهای هواشناسی توجه و نکات ایمنی را رعایت کنند.
طوفان و سیل 9 استان کشور رو تحت تاثیر قرار داده بود. استانهای آذربایجان شرقی، غربی، اردبیل، گلستان، خراسان شمالی، زنجان، سمنان، گلستان، استان مازندران و همچنین همدان، مناطقی که امداد رسانی شد توسط نیروهای جمعیت هلال احمر جمعاً 21 شهر و روستا بود که متاثر از طوفان و سیل بودند. در همین راستا 79 نفر اسکان اضطراری داده شد. همچنین نیروهای جمعیت هلال احمر در راستای کمک به سایر دستگاه‌های خدمات رسان در امر کمک به تخلیه آب از منازل در برخی از مناطق اقدام لازم را انجام دادند. تعدادی از تیم‌های عملیاتی ما همچنان در مناطق تحت تأثیر مستقر هستند با توجه به هشدارهایی که داده شده. در برخی از مناطق هم نیاز به توزیع چادر و همچنین نایلون پوششی بود که توسط نیروهای امدادی این کار انجام شده. لذا با توجه به هشدارهایی که طی چند روز داشتیم و داریم، استدامون از مردم این هستش که با توجه به هشدارها نکات ایمنی رو رعایت بفرمایند و از قرار گرفتن در مسیرهای سیلابی جدا خودداری کنند.
به پیشبینی سازمان هواشناسی نیز رگبار باران، رعد و برق و وزش باد در مناطقی از کشور ادامه خواهد داشت. فریبا گودرزی، کارشناس سازمان هواشناسی.
با ادامه فعالیت سامونه بارش امروز در سواحل شمالی، شمال شرق، استان‌های واقع در دامن‌های جنوبی البرز و با شدت کمتر برای مناطقی از شمال غرب مرکز کشورمون، رگبار باران، رعد و برق و وزش بادهای شدید موقتی رو داریم. این شرایط برای فردا در سواحل شمالی، دامن‌های جنوبی البرز مرکزی و در استان‌هایی مثل قزوین، شرق تهران، سمنان و بخش‌های شمالی آذربایجان غربی و آذربایجان شرقی با شدت کم تر ادامه داره. نکته بعدی اینه که اگه بخوام شدت بارش رو برای امروز گفته باشم، در گیلان، غرب مازندران، غرب گلستان، دامنه‌های البرز و در غرب سمنان و شرق تهران و برخی از مناطق خراسان رضوی بارش‌ها شدیدتر هستش. نکته بعدی اینه که برای دو روز آینده روی نوار شرقی کشورمون به ویژه منطقه زابل در بعضی ساعات وزش بادهای شدید تو هم با گرد و خاک رو داریم و اینکه برای روز جمعه در شمال غرب و سواحل خزر افزایش نسبی دما رو داریم، یه چیزی در حدود 3 تا 5 درجه هم افزایش دما رو داریم. اما در تهران برای امروز آسمان کمی ابریه، به تدریج افزایش ابر رو داریم.
ساعت رسمی کشور فردا شب 1 ساعت به عقب کشیده می شود. بر اساس قانون تغییر ساعت رسمی کشور مصوب 1386 مجلس شورای اسلامی، ساعت رسمی کشور ساعت 24 سیوم شهریور هر سال 1 ساعت به عقب برگردان نمی شود. ساعت رسمی کشور هر سال در 24 روز اول فروردین 1 ساعت به جلو کشیده می شود و در ساعت 24 روز سیوم شهریور به حال سابق برگردانده می شود.
شاخص کل بازار بورس این هفته نیز همچون هفته گذشته به روند روبه رشد خود ادامه داد. شاخص کل بازار بورس در پایان روز کاری خود در این هفته با افزایش 2267 واحدی وارد کانال 157000 شد. مرتضی شفیعی، سرپرست اداره نظارت بر بازار سازمان بورس اوراق بهادار و گزارش هفتگی بازار سرمایه.
شاخص کل بازار بورس اوراق بهادار تهران طی هفته جاری نسبت به هفته گذشته 2267 واحد افزایش یافت و از رقم 155061 واحد در انتهای هفته گذشته به رقم 157328 واحد در انتهای هفته جاری رسید. به این ترتیب نماگر با افزایش نزدیک به 1.5 در طی هفته و تداوم رکورد شکنی های چند ماهه اخیر خود وارد کانال 157000 واحدی شد. حجم و ارزش معاملات نیز به ترتیب با 8 و 9% افزایش نسبت به هفته گذشته برابر با 18 13331 میلیون سهم و به ارزش 52414 میلیارد ریال بود. این افزایش در آمار معاملات در حال اتفاق افتاد که تعداد روزهای معاملات این هفته به دلیل تعطیلی روز چهارشنبه از هفته گذشته کمتر بود. از مهمترین اخبار تاثیرگذار بر بازار سرمایه طی هفته جاری می توان به افزایش نرخ ارز مبادله و قیمت نفت خام در بازارهای جهانی اشاره نمود.
معاون وزیر آموزش و پرورش گفت امتیاز سختی کار، سنوات حق و تدریس در بازنشستگی و پاداش پایان خدمت فرهنگیان بازنشسته سال 96 به آنان باز می‌گردد. الله‌یار ترکمن افسود
مجوزهایی که از شورای توسعه مدیریت و شورای حقوق و دستمزد اخذ شد، 120 امتیازی که تحت عنوان سختی کار از پیش‌های حقوقی هم فرهنگیان عزیز کسب شده بود، ما مجوز برگردوندن اون رو اخذ کردیم. از دیروز هم سرایند اصلاح احکام حقوقی فرهنگیان عزیز ما آغاز شده و انشاءالله تا اواسط هفته دیگه تمام احکام حقوقی اصلاح خواهد شد. مورد بعدی بحث مشکل محاسبه سنوات حق و تدریس در محاسبه سنوات بازنشستگی همکاران فرهنگی بود. خوشبختانه با پیگیری هایی که به عمل اومد، از این به بعد همه فرهنگیان عزیز که سنوات حق و تدریس داشتن به نرخ زمان استخدامشون، یعنی چند سال گذشته، این نرخ برای خصوصات بازنشستگی محاسبه و اجرا میشه. و مورد سوم هم بحث تسویه پاداش پایان خدمت بازنشستگان سال 1996 بود که قسط سومش هم در شهریور ماه در پریروز ما دریافت کردیم، به استانها ابلاغ کردیم.
دبیر کل حزب الله لبنان درباره هر گونه ماجراجویی به رژیم صهیونیستی هشدار داد و گفت مقاومت تسلیحات و موشک‌های دقیقی در اختیار دارد و اگر اسرائیل جنگی را به لبنان تحمیل کند، با سرنوشتی روبرو خواهد شد که هرگز تصورش را نمی‌کند. سید حسن نصرالله در سخنرانی خود در مراسم روز عاشورا در جنوب لبنان گفت اسرائیل بداند هر کاری برای قطع مسیر انتقال سلاح از سوریه به حزب الله انجام دهد فایده ای ندارد، چون کار تمام شده و مقاومت به موشک های نقطه زن مجهز شده است.
من این را در رسانه ها میگویم تا اینکه آنها بدانند، ملت آنجا بداند، ملت ما بداند و مقاومت در اختیار دارد موشک های دقیق و غیر دقیق و امکانات تسلیحاتی بسیار بزرگی در اختیار دارد که اسرائیل نمیتواند جنگی را علیه لبنان به راه بیندازد و اگر این کار را بکند علیه اسرائیل خواهد بود و آنچه که توقع نداشته باشد برای آن اتفاق خواهد افتاد.
دبیر کل حزب الله لبنان دیشب و در سخنرانی شب عاشورا نیز گفت عامل اصلی همه مشکلات منطقه آمریکاست و رژیم‌های صهیونیستی و آل سعود ابزار آمریکا برای محقق ساختن اهداف کلی این کشور در منطقه هستند. سید حسن نصرالله همچنین به تحولات سوریه اشاره کرد و گفت تا زمانی که دولت سوریه به حضور ما نیاز داشته باشد، حزب الله در سوریه باقی خواهد ماند. دبیر کل حزب الله لبنان گفت حملات اسرائیل در سوریه به شکست طرح آمریکایی سعودی اسرائیلی ارتباط دارد و امسال را سال پایان تروریست‌های داعش خان و افسود راه حل سیاسی در سوریه به اجرای دقیق توافق ادلب بستگی دارد.
رئیس جمهور برای سخنرانی و تبیین مواضع کشورمان در خصوص آخرین تحولات منطقه‌ای و بین‌المللی در مجمع عمومی سازمان ملل یک شنبه اول مهر به نیویورک سفر می‌کند. معاون ارتباطات و اطلاع رسانی دفتر رئیس جمهور گفت آقای روحانی در این سفر علاوه بر سخنرانی در مجمع عمومی، در اجلاس صلح برای بزرگداشت نلسون ماندلا در مجمع عمومی نیز سخنرانی خواهد کرد. اسماعیلی افسود رئیس جمهور با تعدادی از سران کشورهای حاضر در مجمع عمومی، دبیر کل سازمان ملل و برخی رؤسای سازمانهای بین المللی نیز دیدار خواهد کرد. جلسه با مدیران ارشد و نخبگان رسانه‌ای حاضر در نیویورک، نشست با جمعی از نخبگان سیاست خارجی و نیز دیدار با تعدادی از رهبران جوامع اسلامی در آمریکا، مصاحبه با برخی رسانه‌های بین‌المللی و نیز برگزاری کنفرانس خبری عمومی از برنامه‌های دیگر این سفر است.
انزوای آمریکا و متحدانش این بار در نشست آژانس بین‌المللی انرژی اتمی. در سه روز اول 62 نشست کنفرانس عمومی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی که در وین در حال برگزاری است، اکثر کشورهای عضو آژانس ضمن استقبال از همکاری ایران با آژانس بین‌المللی اتمی خواستار حفظ و اجرای برجام شدن و از خروج یک جانبه آمریکا از برجام ابراز تأسف کردند. تنها آمریکا، عربستان سعودی، امارات متحده عربی و رژیم صهیونیستی در این دو روز ضمن اظهاراتی بی ارتباط با موضوعات این اجلاس یک بار دیگر مخالفت خود با برجام را علنی و ایران را به بی ثبات سازی در منطقه متهم کردند. کاظم غریب‌آبادی نماینده کشورمان در این نشست ضمن اشاره به نقض آشکار کلیه هنجارهای بین المللی از سوی آمریکا، سیاست هسته‌ای این کشور را خطری بزرگ برای آینده معاهده عدم اشاعه سلاح‌های هسته‌ای و هدف خلع سلاح هسته‌ای دانست و خواستار مقابله با آن شد. به همچنین به جنایات صورت گرفته در یمن اشاره کرد و گفت عربستان و امارات باید در این باره به جامعه بین‌المللی پاسخگو باشند. نماینده کشورمان در آژانس همچنین گفت رژیم صهیونیستی با داشتن زرادخانه هسته‌ای و خودداری از پذیرفتن معاهدات خلع سلاح بی‌شرمانه از فعالیت‌های صلح‌آمیز هسته‌ای کشورهای عضو معاهده عدم اشاعه انتقاد می‌کنند.
جمهوری اسلامی ایران از سازمان ملل خواست تا تهدید چندی قبل رژیم صهیونیستی علیه کشورمان را محکوم کند. نماینده دائم ایران در سازمان ملل طی نامه‌ای به دبیرکل و شورای امنیت این سازمان از این تهدید که چندی قبل توسط نتانیاهو در کنار تأسیسات هسته‌ای آن رژیم صورت گرفته بود به عنوان تهدیدی جدی علیه صلح و امنیت بین المللی یاد کرده است. در این نامه همچنین از جامعه بین المللی خواسته شده است در برابر اقدامات لجام گسیخته و تهدید هسته‌ای رژیم صهیونیستی موضعی قوی اتخاذ کند و آن را به تبعیت از مقررات بین المللی و منشور سازمان ملل وادار سازد.
یک شهروند آمریکایی ضد جنگ سخنرانی برایان هوک رئیس گروه اقدام ایران در وزارت امور خارجه آمریکا را مختل کرد. هوک در مؤسسه تحقیقاتی هاتسون در حال سخنرانی علیه ایران بود که یک فعال ضد جنگ پشت تریبون رفت و گفت جامعه جهانی می‌خواهد توافق هسته‌ای ایران برجام باقی بماند. این شهروند آمریکایی عربستان سعودی را بزرگترین تهدید برای جامعه جهانی خواند و گفت برایان هوک باید از جنایاتی که در یمن روی می‌دهد سخن بگوید.
The world community wants to keep the Iran nuclear deal. Our allies are the Germans, the French, the British. They want to keep in this deal. The world community wants to keep the deal. Let's talk about normal countries. Let's talk about Saudi Arabia. Is that who our allies are?
Listen.
نیروهای امنیتی این فعال ضد جنگ را از سالن بیرون کردند. برایان هوک رئیس گروه اقدام ایران در سخنرانی خود با طرح ادعاهای همیشگی علیه ایران مدعی شد برنامه دفاع موشکی ایران منطقه را تهدید می‌کند. او همچنین مدعی شد آمریکا آماده مذاکره با ایران است.
نظامیان رژیم صهیونیستی بامداد امروز با تیراندازی به سمت گروهی از فلسطینی‌ها در مرز غزه یک جوان را به شهادت رساندند. جوانان فلسطینی نزدیک یکی از پست‌های دیدبانی ارتش رژیم صهیونیستی در جنوب مرز غزه تجمع کرده بودند که با شلیک نظامیان و تانک‌های صهیونیست‌ها مواجه شدند. دو جوان فلسطینی نیز که در حمله دیشب جنگنده‌های رژیم صهیونیستی به نوار غزه مجروح شده بودند بر اثر شدت جراحات به شهادت رسیدند. همزمان هزاران تن از کارکنان آژانس امداد و اشتغال آوارگان فلسطینی موسوم به آنروا در غزه تظاهرات کردند. این تظاهرات در اعتراض به کاهش خدمات این آژانس به فلسطینیان و کاهش کارکنان آنروا و در مخالفت با تصمیمات آمریکا علیه این سازمان بین المللی برگزار شد.
لا تزال تداعيات قرار الرئيس الامريكي دونالد ترامپ بحق وكالتي غوث
پیامدهای تصمیم دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا علیه آژانس امداد و اشتغال آوارگان فلسطینی سازمان ملل متحد آنروا همچنان رو به افزایش است. پس از تصمیم ترامپ برای توقف پرداخت سهم آمریکا از بودجه آنروا و کمبود شدید در بودجه این آژانس، کارکنان این سازمان بین‌المللی تظاهرات گسترده‌ای برابر مقر این سازمان در غزه برگزار کردند تا مخالفت خود را در رد این تصمیمات اعلام کنند و از اهداف پنهان پشت این تصمیم که از بین بردن حق بازگشت آوارگان فلسطینی و نادیده گرفتن حق بیش از 8 میلیون آواره در کرانه باختری و نوار غزه است سخن بگویند.
این راهنمایی برای دفاع از حقوق کارکنان
و علیه توطئه آمریکا برگزار می شود که هدف آن توقف خدمات این آژانس و کمک آن به ملت فلسطین است.
اين الامن الوظيفه الذي كان يتمتع بها هؤلاء الموظفين
الوكاله تقدم الان المؤسسه وتحاول ان تنهيها بشكل
آنها به هر شکلی تلاش میکنن به کار این مؤسسه پایان دهند، اما ما میگوییم هنوز اشغالگری به پایان نرسیده است که کار این آژانس به پایان برسد. مدیریت آژانس باید به ارائه خدمات به آوارگان ادامه دهد و تحت هیچ شرایطی نباید کارکنان آن را اخراج کند.
الوكاله ان تستمر في خدمات المقدمه للاجئين والا تقوم بفصل الموظفين مهما كان الامر.
الموظفون